با سلام خدمت شما پیشکسوتان و مخاطبان ارجمند. با قسمت سوم از کتاب ایستاده چو سرو، داستان مقاومت افسران آزاده در رزم و اسارت سردار شهید شهاب الدین شهبازی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. قصه روایت مردان امنیت ساز، کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران. راوی محمود یکتاپرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عراقی ها که به وضعیت و استعداد حقیقی نیروهای مستقر در نوار مرز پی برده و متوجه شده بودند تو مرزهای مشترک ایران و عراق به جز نیروهای تقویت شده یه ژاندارمری و احیانا تعداد محدودی از نیروهای مردمی، نشان چندانی از نیروها و واحدهای کلاسیک نظامی برای مقابله با اونها دیده نمیشه و براحتی میتونن به اهداف و نقشه های خودشون در تجاوز به ایران جامعه عمل بپوشونن. ولذا در برنامه این منسجم و با استفاده از تمام توان و استعداد نظامی به شهرهای واقع در محورهای مرزی در غرب کشور یوبش بردن و در یک حمله گازنبوری شهر مرزی قصر شیرین رو دور زدن و وارد شهرهای سر پل زهاب و گیلان غرب شدن. اما رشادت ها و از جان گذشتگی های نیروهای محدود مردمی در منطقه سر پل زهاب باعث شد که بتونن ضمن تخلیه خانواده های نظامی ساکن در شهرک قره‌بلاغ از دستیابی دشمن به مردم بی‌دفاع جلوگیری و همینطور از پیشروی دشمن به طرف شهرک مجاب ممانعت و عمل بیارن. آزاده شهاب الدین شهبازی در حالی که به عنوان فرمانده گروهان هویزه مسئولیت 14 پاسگاه رو به عهده داشت، به حکم وظیفه و مسئولیت شغلی خود حتی دوران ماه عسل و ازدواج خودش رو در بین هیاهو و قیل و قال اون روزا میگذروند و ضمن حفظ هوشیاری کامل و دائمی لحظه ای از همکارای خودش غافل نمیشد و دائما مراقب بود تا با توجه به حساسیت مسائل مرزی و تحرکات ارتش عراق فرصت اقدامات تجاوزکارانه و مذبوحانه به دشمن نده. در مرداد 1359 توپخانه عراق مرکز فرماندهی و برخی نقاط شهر هویزه رو گلوله باران کرد و هدف هم ایجاد رعب و وحشت بین مردم بود. همون روزا بود که من منتظر اولین فرزندم بودم. خوشبختانه اون موقع همسرم برای تولد فرزندمون همراه مادرش رفته بود به نهاوند. با پیچیده تر شدن شرایط رفت و آمد بین هنگ و پاسگاه زیاد شد. سعی میکردم تو اون شرایط بحرانی با حضور در کنار پرسنل تحت امر بهشون رویه بدم و اونا رو برای رویارویی با شرایط سخت و غیر قابل پیشبینی آماده نگه دارم. آزاده شهاب الدین شهبازی بعد از نقل رشادت های افسران و درجه داران و سربازان رشید اسلام و دیگری رزمندگانی که مانع پیشروی و استیلای دشمن بر مناطق استراتژیک او نمایه می شدند، حوادث روزهای بعدی جنگ رو که نهایتاً منجر به اسارت او و تد چند از یارانش شد چنین شهر میده: 25 آبان 59، در حالی که حدود 55 روز از تهاجم همه جانبه عراق علیه جمهوری اسلامی ایران میگذشت، مهمترین نقطه عطف جنگ من محسوب میشد. واقعا اون روز در اون منطقه وحشتی برپا بود. دهلاویه مبدل شده بود به یک قتلگاه. بچه ها با تمام وجود و با هر آنچه به همین دلیل و با هر آنچه در توان داشتن می جنگیدن. شجاعت و مردانگی و از جان گذشتگی بین بچه ها موج می زد. واقعا می شد گفتش که تو اون روزای خونین خون مقدس امام حسین علیه السلام در عروق همه اونها می جوشید. واقعا شجاعانه می جنگیدند و مظلومانه شهید و مجروح می شدند. عقبمون خالی بود و خبری از تدارکات و لوجستیک و قوای کمکی نبود. با این حال نیروهای رزمنده چون اعتقاد و ایمان داشتن به شهادت و رستگاری مردانه می جنگیدن و یکی یکی از دم تیغ آتش بارهای دشمن می گذشتن. در همین اوضاع و احوال بود که منم با اصابت ترکیب خونخواره از نای کمر مجروح و به شدت به زمین پرتاب شدم. از طرف دیگه هم جراحت کتفم عود کرده بود و دچار خونریزی شده بود. وقتی به خودم اومدم دیدم ای بابا، همراه یک سرباز مجروح گیر افتادیم داخل یه باطلاق. با همه زخمایی که برداشته بودم جای درنگ و تعمل نبود. بنابراین من و اون سرباز به زحمت کشیدیم داخل یک شیاری تا از تیررس دشمن برحذر باشیم. خون زیادی ازم رفته بود. اون سرباز هم از ناحیه پا و شکم مجروح شده بود. لباسم رو پاره کردم و زخمش رو بستم. اونم البته همین کارو کرد، با لباسش زخم و جراحت من رو بست. منتظر موندیم که هوا تاریک بشه تا بچه ها که برای تخلیه شهدا و مجروحین به منطقه میان ما رو هم نجات بدن. خورشید حدودای ساعت 5:06 غروب میکرد و ما باید تا اون موقع طاقت میآوردیم. همونطوری که منتظر چاریکی هوا و اومدن بچه ها بودیم، من صدای زیر پوشی رو شنیدم از فاصله دور که داره به ما نزدیک میشه. شماره های نوشته شده روی زر پوش دیدم که فارسیه و غافل از این که اعداد عربی هم به جز 3 فارسی هستند، خلاصه حس خوبی بهم دست داد و تصورم این بود که تا چند لحظه دیگه نجات پیدا میکنیم. زر پوش، صدای زر پوش به ما نزدیک و نزدیکتر می شد. یه دفعه دیدم نفراتی که اطراف زر پوش بودن کلاه مخصوص تکاورهای عراقی سرشونه. به محض دیدن این صحنه زمان برام متوقف شد، مثل اینکه آب سرد رو پاچیده باشن. باورم نمی شد. آرزو کردم که کاش زمین دهن باز بکنه و من رو ببله. تمام غرورم پایمال شده بود. من شهبازی به این سادگی گرفتار دشمن شده باشم؟ واقعا اون لحظه تلخ‌ترین و ناراحت کننده‌ترین روزای زندگی من بود. خیلی به سختی میگذشت لحظات. هنوزم بعد از 35 سال تجایی اون اتفاق کامم رو تلخ میکنه. از زمان تولد دخترم 45 روز بیشتر نگذشته بود. نمیتونستم تصور بکنم که موقع برگشتنم از اسارت چند سالش خواهد بود. خلاصه ما رو گرفتند و روز 26 آبان سوار وانت کردند و بردند به سمت پایگاه تنومه عراق. البته توقف ما در تنومه خیلی کوتاه بود و بعد از 2 ساعت به سمت الاماره حرکت کردیم. گوشم جراحت پیدا کرده بود، چرک و خون ازش می اومد. ضمن اینکه شنواییم رو هم تصور میکنم کم شده بود. کم کم بازجویی های تکراری هم شروع شد و من در هر نوبت جز تکرار این جمله حرف دیگه‌ای به زبون نمی آوردم و هر چی می پرسیدن همون جمله رو تکرار می کردم. من سطفان یکم ژاندارم شهاب الدین شهبازی فرزند کریم هستم. اتفاقات تلخ دوره اسارت پایانی نداشت. چند روز بعد که عین بازجویی اظهار کردم امام خمینی رهبر ماست، همان گونه که حضرت علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام رهبر و مقتدای ما هستند، اتفاقات تلخ دوره اسارت پایانی نداشت. و چند روز بعد که عین بازجویی اظهار کردم که امام خمینی رهبر ماست، همونطوری که امام علی و امام حسین علیهما السلام رهبر و مقتدای ما هستند، صبر همشون از این همه دلدادگی سربازان خمینی رحمت الله علیه به سر آمد و شروع کردن به فحاشی و پرخاش. یکی از اونا با لگد خیلی محکم به پهلوم که مجروح بود کوبید که برخورد کردم با دیوار و به زمین افتادم. همشون بالای سرم جمع شدند و با پوچینای سنگینشون به سر و صورتم کوبیدن. چهرم غرق در خون شده بود. کشون کشون آوردنم به محوطه و دست و پامو محکم بستن به درخت و شروع به نواختن مجدد من کردن. یکی با موش به جهانم میکوبید و دیگری به گوشم تازیانه میزد و بعدی با قنداق تفنگ به سر و سینه و شکمم میگفت. سالای سخت اسارت ما در انتقال از اردوگاهی به اردوگاه دیگر ادامه داشت و حالا در روزای منتهی به بهمن 59 به سمایی بود که از اسارت ما میگذشت. یاد سوره مبارکه یاسین افتادم که خداوند متعال می‌فرماید: نه در گردش منظم عالم خورشید را شاید که به ماه رسد و نه شب به روز سبقت گیرد و هر یک بر مدار معین در این دریای بی پایان شناورند. وضعیت بد اردوگاه ها و زندان های عراق هم حدیث مفصل خودشو داره. به عنوان نمونه وضعیت زندان ابو غریب توسط برادران غلام یوسفی، محمد رضایی و ابراهیم عزیزی از آزادگان سرفراز اینجور توصیف شده. اون روزا تو زندان ابو غریب ایام بسارت خودمون رو سپری میکردیم. زندانی که تعداد 82 نفر از افسرهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در رده های مختلف به عنوان اسیر تو اون نگهداری می شدن. کل اسرای ایرانی در عراق از حدود 1000 نفر تجاوز نمی کرد. البته سایر اسرای ایرانی شامل برخی افسران، درجه داران و افراد عادی در دیگر اردوگاه ها و زندان‌های عراق نگهداری می شدن. در این بین برخی اسرا شامل غیر نظامی هایی بودن که عراقی ها اونا رو تو جاده ها و یا در زمین های کشاورزی در واقع می دزدیدند و اونها رو با نام اسیر در لیست صلیب سرخ جهانی ثبت نام می کردند. البته این آمارا مربوط بود به 5 ماهه اول جنگ تحمیلی. از اون 82 نفر اسیری هم که اشاره کردم مربوط به افسرهای ارتش جمهوری اسلامی، یه تعدادی هم خلبانهای هواپیماهای جنگی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند که در روزا و ماهای اولیه جنگ ضمن بمباران نوازل دشمن و پشتیبانی از نیروهای عملیاتی گاه مورد اصابت پدافندهای ضد هوایی دشمن در منطقه تحت اشغال قرار می گرفتن که ناچار می شدن که با چتر نجات بپرن پایین. تعداد افسرهای نیروی زمینی ارتش و تعدادی از افسرهای ژاندارمری به لحاظ خدمت در خط صفر مرزی از اولین کسایی بودند که با دشمن روبرو و بعد از مقاومت‌های جانانه به دلایل متعدد به اسارت دشمن در آمده بودند. همینطور تعدادی هم از افسرهای زحمتکش شهربانی در میان اسرا دیده می شدند. راجع به تغذیه که در بسیاری از زندان‌ها و اردوگاه‌های عراقی که اسرای ایرانی توش نگهداری می شدند بسیار نامناسب و بیکفیت بود. مثلا صبحونه بهمون یه آشی می دادن که اصلا مزه نداشت، آبکی و خیلی بیمزه بود، که نهار مقداری برنج با خورش و گاهی با کاهو یا سبزیجاتی مثل برگ شلغم بود که حتی برای سیر شدن شکم یه بچه 5-6 ساله هم کفایت نمی کرد، چه برسه به آدمی که از صبح مشغول کار و مشغول فعالیته. برای شامم یه مقداری کمی گوشت شتر بود که گهگاه یه مقداری سیب زمینی سرخ کرده هم کنارش بود. و این در حالی بود که به کرات هنگام صرف غذا چراغای زندان رو خاموش می‌کردند تا افراد در خاموشی نتونن به قدر کافی غذا بخورن و بعضی ها بتونن حرفای رد و بدل شده ی افسرا رو بهتر بشنون تا به موقع بتونن از اونها استفاده و سوء استفاده بکنن. جو این زندونا و اکثر اردوگاه‌های عراق که اسرای ایرانی تو اونها نگهداری می شدند فضایی کاملا پلیسی و خشک و بدون انعطاف بود تا بتونن اسرای جنگی رو مثل زندانیان سیاسی مطیع و اسیر برنامه ها و اهداف خودشون بکنن و هر گونه مقاومت جسمی و روحی اونها رو در نطفه خفه کنن. اما آزادگان ایرانی در زندانهای عراق برای خودشون حدی رو برای تحمل فشار و ناملایمات تحمیلی تعیین کرده بودن و به همین جهت هر وقت فشار از یک حد متعادل بیشتر می شد با وحدت و یک پارچگی و همدلی تلاش می کردن با اقداماتی مثل اعتصاب غذا یا تجمعهای کوچک و بزرگ حتی از دشمن امتیاز هم بگیرن و وضعیت خودشون رو بهتر بکنن. به هر حال روزای سخت اسارت با همه فراز و فرودهای خود که کی گذشت. هنوز مسائل روحی و روانی که میتونست دست مایه ای برای سوء استفاده دشمن و یارگیری بین حسرا برای اهداف مذبوحانه اونها شکل بگیره، چهره کریه خودش رو نشون نداده بود. یه موقع به نظر میرسید که فشار اسارت و افکار پریشان و آزار دهنده ایام گذشته کم کم آدم ها رو از هم دور میکنه و به همین دلیل برخی اختلافات کوچک و کم ارزش به مشاجره و درگیری کشیده میشد که نشون میداد ضعف روحی و فکری برخی افراد و عدم اتکاء به خداوند متعال و نداشتن اعتقاد راسخ در مبارزه با ستمگران و دشمنان ممکنه که تبدیل به جناح بندی های خطرناکی بین اسرا بشه و اونها رو تحت همین فشارهای روحی و روانی در مسیری نچندان روشن قرار بده. فشارهای حاصله از جب و فضای اسارت، تکرار محرومیت ها و محدودیت ها از طرف دشمن و ضعف ایمان و عقیده کم کم کار خودشو کرد و چهره نفاق و جدائی و گرایش به دشمن در برخی از زوایا خودش رو نشون داد و به مرور زمان بین گروه های بیشتری از اسرا رسوخ و نفوذ کرد، به گونه ای که مثل تمامی جوامع که در زمان فشار و بحران به دلیل عدم تاب‌آوری و عدم ایمان به قدرت لایزال الهی دچار فتنه و لغزش میشن، کم کم مثل مگس‌هایی که دنبال محیط‌های آلوده و بظاهر شیرین و فریبنده هستند، زرق کشیدن به جمع دوستانه و متحد اسرا را آغاز و زمزمه هایی رو برای گرویدن به آنچه آن را راهی برای آزادی و موفقیت می نامیدند در گوش افراد تکرار و تکرار می کردند. با وجود چنین فضاهایی گهگاه زمزمه هایی مشکوک، البته جلسات نامتعارف و تعصبات بیجا و بیمعنا در دفاع از شخص یا عقیده خاص باعث بروز تشنجای جمعی و گروهی می شد و در اندک زمانی با یک سخنرانی و اظهار نظرهای مشکوک جو دیگری رو در زندان دامن می زد. در این فضای آلوده و مشکوک البته دشمن آروم نمی نشست و تلاش می کرد با فرستادن مخبرای خودش از این درگیری ها و تنش ها حد اکثر استفاده رو ببره تا بعداً از اون چه در این گفتگوها و مشاجرات اعتمادی می گذشت به نفع خودش و در اتهام زنی به اسرا بهره ببره. این گونه عملیات روانی و جبسازی ها در این حال که افراد با ایمان و معتقد رو به خنده و استهزا وامی داشت و باعث ایجاد انزجار و تنفر بین اکثریت و سرا می شد، در این حال به لحاظ روحی و روانی فشار زیادی رو بر آزادگان وارد می کرد و باعث ایجاد فضای رعب و وحشت بین اسرا می شد. آزاده شهاب الدین شهبازی که همراه سه نفر دیگه از افسران هموطن خود در اردوگاه موصل و در زیرزمینی به دور از افراد اردوگاه نگهداری می شدند، شرح ماجرا و اقدامات این فریب خوردگان خائن به میهن رو اینجور توصیف میکنه: غروب یک روز سرد زمستون در اسفند 1359 که عراقی‌ها مشغول آمارگیری از افراد و هدایت اونها داخل اتاقا بودن، یه اتفاقی افتاد. برای ما یه قدری مشکوک به نظر می رسید. وقتی که فرمانده اردوگاه و دو نفر سرباز عراقی وارد اتاق معقر و تاریک و کوچیک ما شدن، سه نفر دیگر رو که پشت سر اونا حرکت می کردن با بی احترامی به داخل اتاق هل دادند و بعد از سرشماری در اتاق قفل کردند و رفتند به کار خودشون. رفتار عراقی ها با این سه نفر برای ما قابل تأمل بود، اما بعد از حال و احوال و تعارفات مرسوم با اونها شروع کردیم به سوال و جواب تا بفهمیم که به اصطلاح چی کاره هستند و چند مرده حلاجند. متاسفانه در همون ابتدای گفتگو مشخص شد که این سه نفر به شدت با انقلاب اسلامی موضع مخالف دارند و هنوز چیزی نشده سراغ هم فکران و هم پالگی های خودشونو گرفتن. ما هم متقابلا با همون شدت و عدت از انقلاب اسلامی و مباضع ظلم ستیزان و از انقلاب اسلامی و مباضع ظلم ستیزانه و انقلابی اون در مقابل دشمنان دفاع کردیم و کار به گونه‌ای پیش رفت که مشخص بود اگه اونا به همون حرفاشون ادامه بدن، کار به نزاع و دعوا و درگیری میکشید. علی‌رغم اینکه ما هیچ گونه تماسی با افراد اردوگاه نداشتیم، اونا در طول 48 ساعتی که در محل اسارت ما حضور داشتن آزادانه با افراد تماس میگرفتن و به گفته برخی دوستان قصد یارگیری و ثبت نام افراد در ارتش خیالی خودشون رو داشتند. بالاخره طبق اطلاعی که حاصل شد، اونا در اجرای این مأموریت توفیق چندانی پیدا نکردند و نتونستن موافقت افراد دیگری رو برای پیوستن به اون گروه که خود فروخته جلب کنن. اشاره میشه که وقتمون تمام شده. انشاءالله ادامه روایت رو هفته آینده به سمع شما خواهم رسوند. خداوند یار و نگهدارتون.
پایان قسمت سوم. کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران.